17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رابرت مالی میگوید سیاست آمریکا نه تغییر رژیم بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم است. وزیر خارجه بلژیک در حمایت از زنان ایرانی در پارلمان موهای خود را قیچی کرد. رئیس پارلمان اروپا خواستار اقدام اتحادیه اروپا در حمایت از زنان ایرانی شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رابرت ماری نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه‌ای با رادیوی NPR رادیوی عمومی ملی آمریکا گفت سیاست آمریکا نه تغییر رژیم در ایران بلکه احترام حکومت ایران به حقوق بنیادین مردم ایران است. آقای مالی در این مصاحبه که ابتدا بخشی از صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای او پخش شده و این مقام آمریکایی با آن پاسخ داده، گفته است این به خاطر آمریکا نیست که اعتراضات در ایران شکل گرفته، بلکه این سیاست‌های خود دولت ایران است که به این اعتراض دامن زده. این دیپلمات آمریکایی همچنین با اشاره به رفع برخی تحریم‌های مربوط به حوزه فناوری که در آغاز اعتراضات در ایران انجام شده به NPR گفت این طعن‌آمیز است که تهران برای اولین بار به رفع یک تحریم اعتراض می‌کند. مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول دامن زدن به اعتراضات اعلام کرده و این کشورها را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردند. وزیر خارجه بلژیک و دو قانونگذار این کشور روز پنجشنبه و در حمایت از اعتراض زنان ایرانی در صحن پارلمان موهای خود را قیچی کردند. هاجا لهبیب تکی از موهای خود را پس از دریا صفائی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک قیچی کرد. گودل لیکنز یکی دیگر از نمایندگان پارلمان بلژیک نیز به این حرکت نمادین پیوسته است. وزیر خارجه بلژیک متولد این کشور است و والدین او اهل الجزایر هستند، به پارلمان گفت اتحادیه اروپا باید تحریم‌هایی را علیه کسانی که در سرکوب اعتراض‌های مردم در ایران نقش دارند تصویب کند. بریدن مو یا گیس که در پی مرگ مهسا امینی در ایران به اقدامی اعتراضی در خیابان تبدیل شد، حالا در نقاط مختلف دنیا توسط شهروندان، چهره‌های سیاسی و فرهنگی تبدیل به اقدامی شده که از این طریق حمایت خود را از زنان ابراز می‌کنند. روبرتو متسولا رئیس پارلمان اروپا در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از لزوم حمایت اتحادیه اروپا از مبارزه زنان ایرانی برای دست یافتن به حقوق اولیه خود سخن گفت.
زنان باید برخیزند، نه فقط زنان، ایرانیان باید برای زنانی که با آنها بدرفتاری و حقوقشون پایمال میشه برخیزند. اما همزمان ما زنانی رو میبینیم که در حال نبرد هستند، تظاهرات میکنند، آزادی رو فریاد میزنند. و نه تنها ایرانیان سراسر دنیا، بلکه سیاستمداران و زنان در سراسر جهان در این نبرد همراه اونها شدند. اتحادیه اروپا لازمه که نه تنها ابراز محکومیتاش درباره اون چه رخ میده رو افزایش بده، بلکه در میدان به اون زنان کمک کنه تا بتونن به حقوق اولیه خود که برای مدت زیادی پایمال شده دست یابند و در زمینه ایران برای مدت زیادی این موضوع مد نظر نبوده.
پنج اقتصاد ایرانی در داخل کشور در بیانیه ضمن اشاره به ریشه ها و گستردگی اعتراض های کنونی به مقام های جمهوری اسلامی هشدار دادند که برای کنار زدن مشکلات باید واقعیت های فرهنگی و اجتماعی را پذیرفت. در همین باره دیدگاه روشنک آستارکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس را بشنوید.
یکی از مهمترین دلایل نارضایتی های اجتماعی که به اشکال مختلف میتونه بروز پیدا کنه و طی سه هفته گذشته ما در شکلی شبیه یک خیزش سراسری و ملی در ایران شاهدش بودیم، بحث های رفاه خانوار هست، بحث رضایتمندی شهروندان هست از حاکمین و دولت مردان و به هر حال این مسائل گره خورده به موضوع اقتصاد در یک کشور، نه در جامعه ایران بلکه در هر جامعه ای. در ایران الان سالهای سال هست که مشکلات اقتصادی اقشار متوسط رو مدام به زیر خط فقر میرانه، جمعیت فقیر در ایران به شدت گسترش پیدا کرده، شکاف طبقاتی افزایش پیدا کرده و نه امروز و این پنج اقتصاددان، بلکه چند سال هست که اقتصاددانان و کارشناسان توسعه هشدار میدن به جمهوری اسلامی که این مشکلات اقتصادی و این فقر و نابرابری و تبعیض و بیکاری سبب میشه که یک خشم نهفته در میان جامعه، زیر پوست جامعه شکل بگیره که هر زمانی فوران کنه میتونه به شدت ویرانگر باشه. در همین خرداد امسال هم 61 اقتصاددان از جمله همین 5 نفر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی هشدار داده بودند که سیاست‌هایی که تحت عنوان جراحی اقتصادی در دولت داره انجام میشه بر افزایش جمعیت فقیر در کشور اثر میذاره و میتونه پیامدهای بسیار خطرناکی داشته باشه. امروز هم این 5 اقتصاددان در این نامه به طور کلی تلاش کردند که با توضیحی در مورد شرایط جمعیتی، شرایط تحصیلی جوانان و زنان و مطالبات اونها توضیح بدن که بخشی از این اعتراضات سراسری ارتباط داره به نابسامانی‌ها و نارضایتی‌های اقتصادی افشار مختلف.
خانم آسترک، در زمینه تحولات جمعیتی بخشی از این بیانیه تمرکز داره روی همین موضوع. دیدگاه این 5 اقتصاددان درباره این تحولات جمعیتی چیه که منجر به اعتراض ها ممکنه بشه؟
دو نکته خیلی مهمی که مطرح شده در این بیانیه، یکی بحث جمعیتی هست که به طور کلی جمعیت دانش آموخته ای شدن در ایران نسبت به دهه های گذشته، به ویژه حالا مقایسه کردن با دهه 50 خورشیدی که میشه گفت در واقع مقایسه کردن با قبل از انقلاب سال 57. بحث این هست که الان جامعه ایران جامعه تحصیل کرده هستش، جامعه جوان هست، جامعه هست که مطالباتش رو بر اساس دانش و آگاهی داره. این نه تنها در مورد زنان که به طور ویژه در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته، بلکه در مورد کل جمعیت کشور با تمرکز بر روی جمعیت جوان توضیح داده شده. منظور این هستش که وقتی یک جامعه تحصیل کرده هست، وقتی یک جامعه دانشگاهی هست، وقتی یک جامعه به دلیل شبکه‌های اجتماعی و ارتباطاتی که داره از اخبار آزاد و بدون سانسور برخوردار میشه، مطالباتش رو متناسب با اون تنظیم میکنه و این خواسته ها، مطالبات و نیازهایی که اون جامعه داره دیگه حاکمان نمیتونن با یک سری سانسور یا یک سری دیکته یا یک سری ایدئولوژی بخوان اونها رو محدود کنن، حالا چه موضوع حجاب باشه در مورد زنان و چه موضوع کلن مطالبات اقتصادی و توسعه‌ای باشه که الان جوانان ایران دارن و جمهوری اسلامی اونها رو بی‌پاسخ گذاشته.
خانم آسترکی، عموماً اعتراض‌های سراسری اخیر گفته میشه خب جنبه اقتصادیش کمتره جنبه‌های دیگر، مثل همون شعار محوری که میدن زن زندگی آزادی. آیا در این بیانیه فقط به بُعد اقتصادی نگاه شده و یا اعتراض‌های اخیر رو فقط بهش جنبه اقتصادی دادن یا نه موارد دیگری هم هست؟
نه، مشخصا موضوع قتل حکومتی مهسا امینی که خب میدونیم اقتصادی نبوده و به دلیل بازداشت ایشون توسط گشت ارشاد صورت گرفته هم مورد تاکید قرار گرفته و در همون بحث جمعیتی اشاره میشه، ابعاد مختلفی داره. منتها موضوع این هست که وقتی یک جامعه نارضایتی داره و این نارضایتی هم با بی‌اعتنایی و هم با عدم پاسخگویی از سوی دولت مردان روبرو میشه، عوامل مختلف میتونه دست به دست هم بده. یعنی پتانسیل های بالفعلی که ناکامی ها و نابسامانی ها در مردم ایجاد میکنه میتونه اون وقت با هر بهانه ای، با هر انگیزه ای و با هر موضوعی که مردم رو باعث بشه خشم عمومی برانگیخته بشه به خیابون بیاره. همون اتفاقاتی که در 3 هفته گذشته افتاده و این اقتصاددانان هم توضیح دادن. البته حالا به طور مشخص من با این بیانیه لزوما همداستان نیستم، برای اینکه هم به دنبال راه حلی دوباره در درون نظام، در درون دولت هستن که بتونن این مشکلات رو ازش عبور کنن، اما بحث اینه که جمهوری اسلامی 4 دهه است پاسخگوی نیازهای جامعه ایران نیست و این نیازها لزوما اقتصادی نیستن و اساسا نمیشه صرفا با توسعه اقتصادی یک جامعه رو به توسعه رسوند، یک کشور رو به توسعه رسوند. در نتیجه همه جانبه هست این مسائل.
من اتفاقا میخواستم همین رو بپرسم که آیا این 5 اقتصاددان در این بیانیه راهکاری هم برای خروج از اعتراض ها دادن یا فقط ریشه های اقتصادی اعتراض رو بیان کردن؟
نه بیشتر نگاه، خب ما میدونیم از جمله آقای نیلی مناصبی هم داشتن در جمهوری اسلامی، یعنی من اینها رو اقتصاددانی مجزا از بدنه حکومت شخصا ارزیابی نمی کنم، نمی شناسم و در نتیجه آنچه که در روح کلیه این بیانیه هست توضیح مشکلاتی هست که بارها و بارها هم از توی اقتصاددانان دیگه، تحلیلگران دیگه مطرح شده و بعد به نظام هشدار داده شده که پاسخگو باشید و بشنوید و مطالباتی که جوانان به ویژه دارن رو پاسخ بدید و الا این خشم مردم رو اگر الان با سرکوب بخواید خنثی بکنید و مردم رو به خانه بفرستید دوباره به شکل دیگه‌ای و به دلیل دیگری به زودی دوباره فوران خواهد کرد و به شکل ویرانگرتری برای حکومت ممکنه بروز پیدا بکنه. در نتیجه به نظرم به دنبال راه حلی هستن که حکومت بتونه مردم رو یک مقدار آرام کنه.
رئیس اداره مهاجرت اوکراین گزارش رسانه‌های ایران درباره اخراج دانشجویان ایرانی برای تلافی ارسال پهپاد ساخت ایران به روسیه را نادرست خواند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس اداره مهاجرت اوکراین میگوید سیاست دولت این کشور در قبال اتباع ایرانی تغییر نکرده و هیچ تصمیمی برای اخراج دانشجویان ایرانی از اوکراین اتخاذ نشده. چند روز پیش پایگاه خبری انتخاب و به دنبال آن برخی دیگر از رسانه‌های داخل و خارج ایران گزارش دادند مقامات اوکراینی به دلیل استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین اقامت دانشجویان ایرانی را تمدید نمی‌کنند و شماری از دانشجویان ایرانی را اخراج کردند. این خبر توسط وبلاگ نویسان روس طرفدار جنگ علیه اوکراین بازتاب گسترده‌ای داشته و شماری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی دولت اوکراین را به بی‌انصافی و عدم حمایت از جامعه مدنی ایران متهم کردند. اما رئیس اداره مهاجرت اوکراین که تصمیم درباره صدور، تمدید یا لغو اقامت اتباعی خارجی بر عهده آن است میگوید هیچ تغییری در سیاست دولت اوکراین در قبال شهروندان ایرانی صورت نگرفته. ناتالیا ناومینکا طی مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرد گزارش ها درباره اخراج دانشجویان ایرانی از اوکراین صحت ندارد.
گزارش اخراج دانشجویان ایرانی به دلیل پهپاد یا دلایل دیگر بی پایه و اساس است. دولت اوکراین سیاست ویژه‌ای برای شهروندان ایرانی ندارد و مطابق قوانین جاری اوکراین هر شهروند خارجی چه ایرانی باشد چه از کشوری دیگر میتواند درخواست اقامت دهد و ما تمام این موارد را جداگانه بررسی میکنیم. اگر هنگام بررسی سوالهایی درباره شخص خاصی مطرح شود میتوانیم مطابق قانون اقامت او را باطل کنیم یا تصمیم دیگری بگیریم. اما این موارد معدود است و بیشتر به مشکل بر نمیخوریم. این روال همیشه وجود داشته و تغییر نکرده و هیچ دستوری از دولت نگرفته ایم که ویژگی دانشجویان یا دیگر شهروندان ایرانی در اوکراین باشد.
گزارش ها از اخراج دانشجویان ایرانی از اوکراین به دلیل ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه در حال منتشر شد که مقامات روسیه و ایران همچنان همکاری نظامی در جنگ علیه اوکراین را تکذیب می‌کنند. در تازه ترین واکنش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پنجشنبه طی تماس تلفنی با همتای ایرلندی خود بار دیگر فروش سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین را شایعه خواند و در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه فنلاند نیز مدعی شد ایران علی‌رغم کمک‌های نظامی برخی کشورها به اوکراین هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه ارسال نکرده و نخواهد کرد. همان روز رئیس جمهور اوکراین گفت ایران در حال استفاده روسیه از پهپادهایش برای تخریب زیرساخت و کشتن شهروندان اوکراینی را تکذیب می‌کند که این پهپادها در اوکراین رصد و سرنگون می‌شود. ولادیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی گفت ایران مدعی است پهپادهایش در اوکراین وجود ندارد و به گفته وی اوکراین راهی پیدا خواهد کرد تا این پهپادها واقعا وجود نداشته باشد.
Люди їх бачать у небі, ми їх збиваємо, а нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх дійсно не було.
Ситуат кол нірухай мусаллах Україн пеншамбе еелан керт. ده‌ها حمله با پهپادهای ساخت ایران ثبت و 60% آنها خنثی شده. به گزارش صبح جمعه این نهاد، تنها طی 24 ساعت گذشته 15 پهپاد شاهد 136 و 1 پهپاد مهاجر 6 سرنگون شده. نخستین حملات با استفاده از پهپادهای ساخت ایران عمدتاً در جنوب اوکراین بود. اما طی چند روز گذشته شهرهای زاپوریژیا، خارکیف و بیلوتسرکوا در 100 کیلومتری کیف هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. مقامات اوکراینی میگویند پایگاه اصلی نیروهای مسئول حملات با پهپادهای ساخت ایران در کرم است و از امریکا خواستار تسلیحاتی شدند که برد آن اجازه میدهد این پایگاه را هدف قرار دهند. ظاهرا این درخواست تا کنون پاسخ